أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 68 و 69 از سوره اسراء هر دوش آیه تهدید هست. افأمنتم ان یخسف بكم جانب البر، آیا شما در امنیت هستید که در ناحیه خشکی شما رو فرو ببره؟ در امان هستید یعنی صفر میگید نه؟ الان همین کسانی که دو هفته پیش کوه رفته بودن و تو بازگشت در 12 نفر بندگان خدا، یه مرتبه بهبهن مثل کوهی از برف حمله کرد اومد پایین، کجا انسان در امانه؟ اصلا فکرشو میکرد که ظرف یه دقیقه یهو بهمن دارد میاد پایین، کجا میتونه فرار بکنه؟ نه فرار میتونه بکنه. یخ بید 500 متر پهنای این بهبده توی منطقه بس هم تو داره بیاد تو دریا. من دیدم که گاهی موج یه متری نیست که کنار دریا شما دارید میبینید، یه متر دارید میتابه وسط دریا، گاهی مثل یه دیواره 20 متری بعد دو تا تیر بر اون بر آب بالاست، این بر آب پایینه. و این قایقا اینطوری آب داره دور میزند میاد جلو، که مواقع اینطوری اینایی که میدیدن فرار میکردن، برمیگشت میرفت به سمت دیگه، لیکن میرفت جلو، این آب میمد صاف، میمد تو قایق و تا 20 متر بالاتر از قایق هم آب بود، قشنگ آب رو میبردش کف دریا. ما اینا رو تا برامون اتفاق نیفتاده هی خیال میکنیم در امانی، اما وقتی اتفاق افتاد دیدیم اتفاقا خدای متعال آنچنان قدرتش قاهر است و فائق بر همه قدرت ها که این لا یمکن فرار من حکومتک رو باید هی برای خودم تدایی بکنیم. چهار میتونه انسان بکنه؟ و گاهی پروردگار برای اینکه قدرت خودش رو نشون بده با یه چیز ساده نشون میده، با یه ابابیل فیل های به اون قوی رو که حالا اینا سوار فیل شده بودن، ابرهه و لشکریاش با فیل داشتن میمدن جلو، خیال میکردن که حالا با فیل یه قدرت خیلی فوق العاده ای دارن، حالا خدای متعال میخواد اینا رو ذلیلشون بکنه، نمیاد با اسب سوار فیل رو از بین ببره دا. با شیر نمیاد از بین ببره که حالا یه شیری بیاد، نه با عبای پرنده های جزئی، بعد اون پرنده هم با نوکشون یه سنگ کوچیک، همشه میخواد قدرتشون نشون بده، این طوری نشون میده. تو دوران جنگ یادمه صدام یا مثلا 500 تا تانک های خیلی مدرن داشتن میبدن حمله میکن، یه مرتبه بارون اومد با آبی که اینقدر شله این تانک ها را همچین تو گل فرو بود، دیگه تکون نمیتونست بخوره این تانک، رفت با این تانک ها یه نیم متر رفت با این دیگه دیدن کار نمیتونم. همچین خدای متعال میخواد قهاریت خودشو نشون بده، اینه با یه چی خیلی ضعیف این کار را میکنه. به سلیمان گفتن که این تخت با این بازمتی، گفت بله، میدونین خدا برای چی باد رو، حالا اینه کی داره دیادش میده؟ مورچه یه موشه که ما میگم نیم وجبی، که نیم وجب هم نیست، یه بار نگاه کردم موشه نیم وجب هم نیست، یه موشه وایسه به سلیمان چی زیاد میده تا سلیمان رو بفهمه و من دیگه حساب کار خودم بکنم. اون سلیمانش که پیغمبر خداست گفت میدونی برای چی باد رو خدا مسخر تو کرده؟ گفت نه. حالا اون خیال میکرد باد مسخرش کرده که مثلا تختش هم چی که میشه است. 2000 نفر پیغمبر این ورش بودن، 2000 نفر از اولیای خدا اونور بودن، که میگه 4000 نفر الان هواپیمایی قول پیکری که الان هست 1000 نفر هم توی چه نمیگیره، 700 نفره هنو نتونسته یه هواپیمایی 4000 نفره درست بکنه. این 4000 نفر میرفتن بالا و دیگه با سرعت حرکت میکن، میرفتن هر جا میخواستن میاد پایین. میگه میدونی بادو برای چی مسخر کرد؟ برای این که بدونی تمام این قدرت تو زیر به راشی باده. همون بادی که میگه چیه؟ باد میاد از کنار من رد میشه، الانش هم هواپیما همینه، هواپیما باد چی میرد بالا؟ روی باد. حالا اگه هوا نبود میتونست بالا بره؟ چطور میخواست بره بالا؟ تو فضایی که هیچی هوا نیست کجا هواپیما میتونه برد بالا بیاد پایین؟ افأمنتم ان یخسف بکم جانب البر، او یرسل علیکم حاصبا، یا بر شما باران ریگ بباره. آیا شما در امانی؟ حاصب همون طوفان رو میگن که در خشکی به وجود میاد. من یه موقع یادم طوفان شده بود تو بیابون بودیم، تمام ماشین ها وایستادن، یعنی جوری باد شدید بود که ماشین ها بلند میکرد، اگه راه میرفتن ماشین ها بلند میکرد یا برش میگردون، نه ماشین های کوچیکا، این که دارم میگم اتوبوس، اتوبوس ها وایستاده تکون نمیتونستن، همه وایستاده بودن که اگه باد انداخته شد لاقل تو وایستاده که بیفته، ماشینا رو تکون میداد این تایره ماشین رو بلند میشه. یه نمونه دیگه شد، من تو مکه یه بار یه بارونه اومد چند سال پیش، اونم خیلی شدید بود، اصلا انسان باورش نیمد اینطوری بارونه اینطوری ما نیده بودیم که اول یواشاش بار اومد بعد یه مرتبه شدید شد. من از تو هتل که نگاه میکردم هر دونه قطره بارونی که میاد به اندازه یه شلنگ آب بود، یعنی مثل که یه شلنگ هم تو یه کسی گرفته این تو داره آب میاد، این طوره آب میمد از تو آسمون، یعنی پیوسته میمد آب این طوری کم تو میدم داره، مثل که میلیون ها شلنگ آب گرفته از تو آسمون داشت آب میمد، که ظرف چند دقیقه آب شهر مکه اصلا سرازیری هم هست تو کل خیابانای سرازیری به سمت مسجد حرام هست، آب با شدت میره به سمت پایین، ما شد 2-3 کیلومتر جلوتر فاصله داشت، اما در حالی که آب با شدت میره آب اومد بالا تو خیابان، آب اومد بالا، آب اومد بالا و این سواری هایی که حالا خیابنم پر ماشین بود آب اومد بالا، از تایر ماشین اومد بالا و خیلی زود هم میمد بالا، یعنی با این شدت که بارو میمد دیگه ما یه وحشتی گریم که اگر آب بیاد رو ماشین ها رو بگیره چند هزار نفر چند صد هزار نفر کشته میشنن، تو ماشین هم تو یه جا دو جا هم نبود که کل شهر مگه داشت اینطور بارو میمد، کار خدا بود آب وایساد، اما در حدی شد که اومد تا لب شیشه های ماشین آب اومد بالا، که اینا که تو ماشین بودن فقط سرشون رو بالا گرفته بودن خفه نشد، نمیتونستن بیان پایین، نمیتونستن نیادن تو مونده بودن چکار آب اینه، یعنی یه آب شل یه مرتبه انسان ها همچین تسخیرش میکنه که نه هیچ کاری نمیتونه بکنه جزی که باید خفه بشه. و تو همون شرط هم یخ دیدم که یه ماشین داره چپ و راست میره جلو هم میخوره تو ماشین های دیگه، فکرم راننده بعدن نه آب داره میبردش، آب بلندش کرده بود بردش خورد تو ماشین بعدی. اینا رو خوب است اینا رو برای هم دیگه بگیم تا ببینیم چطور انسان ذلیل است در مقابل این مسائلی که خیلی ساده. یه زلزله میاد یه کوچولو زمین پوسته خودش یه تکون جزئی میده، یا تا ببینیم هزاران خانه ریخ رو هم ظرف چند ثانیه، چیزی که یه ببینیم 50 سال 100 سال این شهر رو ساخته بودن ظرف چند ثانیه میریزه، برای خدا کار نداره. ثم لا تجدوا لکم وکیلا، بعد اگر اینطور بشه شما هیچ وکیلی برای خودتون نمیابید، یعنی کسی بیاد به حمایت از شما. ام امنتم ان یعیدکم فیه تارتا اخرى. ای آیه 69 مال 67 تو آیه 67 اذا مسکم الضر فی البحر بود که میگفت حالا شما تو دریا خدا را صدا میزدید داشتید غرق میشدید، حالا شما خدا را نجات داد، فلما نجاکم الی البر اعرضتم، حالا که اومدید تو خشکی دوباره روتون رو برگردوندید. تو آیه 69 میگه شما در امان هستید که دیگه نرید تو دریا و دور خدا یه کاریتون میکنه با پا خودتون. ان یعیدکم فی تارتا اخرى یعنی دور برتون میگردونه عادتون میکنه تو دریا، و این باری گرفتی تو دریا دیگه نجاتون نمیده دا. فیرسل علیکم قاصفا، بعد برتون یه طوفانو میفرسه، قاصفا من الريح یه طوفان باد، شما وسط دریا میرید هیچ کاری نمیتونید بکنید. فیغرقکم بما کفرتم، بعد غرقتون میکنه به خاطر کفرانی که کردید. ثم لا تجدوا لکم علینا بهی تبیعا، باز برای خودتون تبیع نمییابید. تبیع کسی هم میگن که باز حامی شما باشه، و تبع کسی هم میگن که انتقام گیری میکنه از خونه کشته شده، چون تابعه مقتول هست بهش میگن تبع، و در واقع به معنی حامی میشه، کسی که به دفاع از یک کسی میاد نمیگن تبع، یعنی پیروبه او و دنبال او. میفرماد اگه خدا بخواد شما رو نابودتون بکنه با انواع و اقسام اینها، تو خشکی باشید هیچ در امان نیستید، تو دریا باشید در امان نیستید. اگه سابقا خدا لطف بهتون که از دریا نجات داده فکر نکنید دائما اینطوره، چون اگه فکر کنید دائمنه و کافر میشید هم میگید من خدا رو قبول ندارم، حالا میگید خدا قبول ندارم، هنوز شما تحت حکومت پروردگارید. بله، فلا یأمن مکر الله، پناه به خدا میبریم، هیچ کس در امان نیست. خب از این آیه شریفه چندین چیز رو میفهمیم، اما عمدهشون بحث تربیتی که ما باید نگاه بکنیم ذلیل بودن انسان است در مقابل پروردگار. تو دعای ابو حمزه چقدر میگفتیم کل شیء خار و آن لک تبارکته یا رب العالمین، همه جهان خاضع در مقابل توست و تو مبارک هستی ای رب عالمین، تو ربت کل جهانی. این رو باید بفهمیم که ما هیچی نداریم. این یک نکته هست. نکته دوم این که اگه یک آرامش موقتی پیدا کردیم غفلت ما را نگیره. اینم یه اثر تربیتیست. مثلا الان بدنم سالم شد، این آرامش موقتی، این سلامتی موقتی، فکر نکنم دائمی است. خدای متعال خیلی ساده منو مریضم میکنه، میدوزه دارم. همچنین پیچه قدرتم که میگیره و خیال میکنم دائما میتونم رو پام وایسم، نه، یه کم مردد همچنین منو میدوزه دارم، یه تکون نمیتونم بخورم. خیلی ساده، فکر نکنید پیچیده میاد که مثلا یه زخم بزرگی به بدنم میزنه. نه، با یه زخم کوچک کارو تمام، با یه میکروب کوچک. یادم که سرطان برای خدا هیچ کاری نداره. اینا بفهمیم آرامش های موقت ما رو غافل نکنه و بدانیم خطر هم میشه در کمین ماست. اثر تربیتی بعدیش اینه که دائما دعا بکنیم. این دعای دائمی خیلی مهمه، یعنی دائما دست گداییم در خانه خدا بالا باشه، دائما خودم رو وصل بکنم به حجت الهی، نه فقط اون وقت که سالمم، اون وقت که مریضم، اون وقت هم که سالمم باید بگم خدا. چون بعضی وقتی برق میره میگن حالا فهمیدیم که برق مال اینجا نبود. بابا اون وقتم که روشن است بدون مال اینجا نیست، همیشه مال اینجا نیست، جای دیگه داره تولید میشه. اینم آخرین حرفمون دیگه. و صلی الله علی محمد و علی آله. سلام.